أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار بما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. سوره مبارکه جاسیه که در مکه نازل شد ششمین حامیم از حوامیم هفتگانه است و مستحضرید که عناصر محوری سور مکی درباره اصول دین است. غالب این سور در صدر اینها مسئله وحی و اهمیت کتاب آسمانی مطرح است، چه اینکه بسیاری از سور دیگر که در مدینه یا مکه نازل شدن و جز حوامی هفتگانه یا تواسین و اینها نیستن، اونا مصدرن به تعبیر و تعریف قرآن کریم. اصرار خدای سبحان در این کتاب الهی این است که قرآن رو معرفی کند، اوصافی را برای قرآن کریم ذکر بکند. چون قرآن محور اصلی اسلام است و در چند مرحله کارایی و کارآمد دارد. اولی مرحله، مرحله قرآن شناسی است، زیرا ما قبل از اینکه پیغمبر را بشناسیم باید قرآن را بشناسیم، زیرا قرآن آیه به معجزه است و شناخت مدعی نبوت و تصدیق به دعوای او و احترام به دعوت او بعد از معرفت معجزه اوست. در مرحله اولا قرآن یه همچه استقلالی دارد. مسئله قرآن شناسی زمینه است برای پیغمبر شناسی، زیرا ما راهی برای تشخیص نبوت اون حضرت نداریم مگر از راه معجزه. البته اوحدی از انسان‌ها از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه نخواستند، مثل خود حضرت امیر سلام الله علیه در ایمان آوردن به نبوت پیامبر و تصدیق رسالت اون حضرت از اون حضرت معجزه نخواستند. چون تو خطبه قاصعه هست که فرمود انک تسمع و ما اسمع ترا ما ارا الا انک لست بنبیر. کسی که از راه غیب دسترسی دارد او پیغمبر شناس است، نبی شناس است، نبوت و رسالت را میشناسد، لذا نیازی به معجزه ندارد. اما توده مردم برای تشخیص نبوت پیامبری باید معجزه را بشناسن و درباره معجزه‌ای که آورد بررسی کنند. پس اولی مرحله قرآن شناسی است. تا با شناخت اینکه قرآن معجزه است ما به نبوت و رسالت آورنده او پی ببریم. از این جهت بسیاری از سور گذشته از اینکه در آیات درونی از عظمت قرآن سخن به میان می آید، در صدر اون سور هم عظمت قرآن و معرفی قرآن و اسماء حسنای قرآن مطرح است، مخصوصا سور مکی. این حوامی هفتگانه هم همینطور است، تواسین هم همینطور است. اول سوره اعراف و اول سوره مبارکه فرقان با اینکه اونها جزء تواسین ها یا حامیما نیستن، اون هم همینطور است. بعد از اینکه ما قرآن را شناختیم که این کتاب عدیل ندارد، بدیل ندارد، احدی مثل او نمیتواند بیاورد، میفهمیم معجزه است. بعد با برهان عقلی دیگر که ثابت می کند تلازم بین صحت دعوا و دعوت کسی که معجزه آورد با خود معجزه، یعنی این معجزه دلیل است بر این که اون کسی که را آورد هم پیامبر است، دعوای او درباره نبوت و رسالت درست است، هم دعوت او نسبت به معارف دینی صحیح است. بعد از اینکه ما قرآن شناسیمون تمام شد وارد مرحله دوم شدیم، از قرآن شناسی به پیغمبر شناسی رسیده ایم، حالا بار سوم به قرآن مراجعه میکنیم ببینیم که این درباره معارف چی دارد، درباره فقه چی دارد، درباره اخلاق چی دارد، جزئیات چی. در این مرحله که مرحله سوم است، وقتی به جزئیات قرآن مراجعه میکنیم میبینیم قرآن برای خودش یه مبین و مفسری مشخص کرده است. فرمود لتبین للناس ما نزل الیهم. در این بخش سوم طبق راهنمایی قرآن به حضور مفسر قرآن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم است مراجعه میکنیم، چه این که برابر آیه سوره 8 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، به برابر آیه انما ولیکم الله، آیه الیوم اکملتو یا ایها الرسل بلغ، در بخش بعدی که مرحله چهارمین هاست مراجعه میکنیم به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خودش و کسانی که به منزله او هستند قرآن را برای ما معنا کنند. در بخش پنجم اینا ما میگن به این که قرآن کلام خداست و عدیل و بدیل ندارد، جای فدره نیست، نه کم هست نه زیاد، نه کسی مثل قرآن میتونه بیاره، نمیتواند مثل قرآن حرف میزنه. اما مثل ما حرف میزنن، روایات را به نام ما جعل میکنن، اخبار و احادیثی به نام ما جعل میکنن. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود ستکسر و علی الغاله، گوینده ها گزارشگرها به نام من دروغ جعل می کنن. که خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه را، ایشون می فرماد همین حدیث دلالت می کند برای اینکه به نام منحضرت روایات جعل کردند و می کنند، برای اینکه این حدیث یا صادر شده است یا صادر نشده. اگر این حدیث صادر شده باشد معلوم شد که بنا پیامبر احادیث رو جعل میکنن، و اگر این حدیث صادر نشود دروغ باشد، همین حدیث دلیل است برای که بنا پیغمبر چیز جعل کردن، برای اینکه این حدیث میگوید پیغمبر فرمود. پس برابر این حدیث چه صادر شده باشد چه صادر نشده باشد دلیل است برای اینکه بنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیت احادیث جعل میکنن. معرف نمیخواد، همون بخش اول است، برای که کی قرآن رو معرفی کند، چون خودش معجزه است دیگر. اگر کسی بخواهد قرآن رو معرفی بکند ما هنوز او رو نشناختیم، که ما پیغمبر رو به وسیله معجزه میشناسیم. در بخش اول قرآن خودش دلیل آفتاب است، آفتاب آمد دلیل آفتاب، چون هنوز ثابت نشد کی پیغمبر است و کی امام. وقتی قرآن اعجازش روشن شد برای ما کمال حق، پی میبریم به نبوت کسی که این کتاب را آورد، اون میشه بخش دوم. دوباره برمیگردیم در بخش سوم، حالا میخوام ببینیم که قرآن درباره معارف اصول دین فروع دین چی میفرماید. این کتاب آسمانی به طور شفاف میگوید من مبین دارم، مفسر دارم، اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. وقتی به پیغمبر مراجعه میکنیم به کمک آیه سوره 8 و آیات ولایه سوره مبارکه مائده، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید پیغمبر چی فرمود. ببینید پیغمبر بارزترین مطلبی که فرمود همین حدیث ثقلین است که قرآن و عصرت همتای همان. چون قرآن و عصرت همتای همان و پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبین است و اهل بیت مفسرند، میایم خدمت اهل بیت به پیغمبر که قرآن را برای ما معنا کنه. این میشه مقشعه چهارم. این ذوات قدسی میفرمون که به نام ما احادیث جعل میکنن، ولی به نام قرآن، به صورت قرآن کسی جعل نمیکنن. شما ببینید سیوطی صاحب اون کتاب معروف اتقان این دو جلد کتاب نوشته به نام اللعالی المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، از اول طهارت تا آخر دیات دو جلد کتاب نوشته که روایات جعلی رو جمع کرده. در بین ما مرحوم علامه عسگری رضوان الله علیه اون کتاب شریف معرض خمس به صحابی مخترق رو نوشته، کتاب های دیگر رو نوشتن. این بزرگوار 150 راوی جعلی را جمع کرده است، یعنی 150 گزارشگر که اصلا به دنیا نیامدن و وجود ندارن به نام اینها احادیث جعل شده. وقتی ما 150 راوی معدوم داشته باشیم و جعلی داشته باشیم، از هر کدام از اینها هم روایات فراوانی هم جعل بشه، اومد معلوم میشه که بازار جعل رواج، چه در بین ما چه در بین اونها روایات جعلی فراوان است. دو طایفه از نصوص را هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرد، تو جوامع روایی امام هست. طایفه اول همون نصوص علاجیه است که فرمودن اگر دو خبر، دو روایت، دو حدیث یا دو طایفه از احادیث به شما رسیده است، یا از ائمه رو هم سوال بکنن که دو حدیث، دو طایفه از حدیث رسیده است، احدهما یأمر بالآخر ینها، اینا معارضه همان چه کنیم؟ چند تا راه نشون دادن که مهمترین اونها اینه که عرض بر قرآن کنید. اگر چیزی مخالف قرآن بود گفته ما نیست، فضربوه علی الجدار، اگر مخالف قرآن نیست بپذیرید. یعنی مخالفت با قرآن مانع است، نه موافقت با قرآن، زیرا بسیار از امور را ذات اقدس اله به پیغمبر و از راه پیغمبر به اهل بیت علیهم السلام بیان کرد که جزئیات احکام و فقه هن و در قرآن کریم نیستن و تو روایات اهل بیت هن. بله، اون چرا که اونها فرمودن کلام الله هست، اما به نام اونها چیزایی که جعل کردن دیگه کلام الخلق است، کلام الله نیست. اونا فرمودن که به نام ما روایات زیاد جعل میکنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسیدن، بهشون فرمودن به این که هر روایتی که در فضیلت وجود مبارک هست امیر من پیدا کردم، اطمینان دارم که یه همچه مضمونی درباره اولیه دومی هم هست. بعد از یه مقدار جستجو میبینه که برای یه همچه فضیلتی برای اولیه دومی هم جعل کردن به نام پیغمبر و از زبان پیغمبر. بنابراین جعلیات فراوان هست. چون جعلیات فراوان هست، ائمه فرمودن شما اول برید به سراغ قرآن، یه ترازوی درست کنید که مشخص بشود چه حق است چه باطل، بعد روایات ما را عرضه کنید بر این ترازو. مخالفت با قرآن مانع است، نه موافقت با قرآن شرط باشد. لذا حیم احکام که برام شهید در الفیه جعل کرد، در نفلیه جعل کرد، در الفیه 1000 حکم آورد، در نفلیه 3000 حکم آورد، اینا که تو قرآن کریم نیست. این همه تخصیصات و تقییدات فقهی که در فقه ماست، اینا که تو قرآن کریم نیست، اینا رو اهل بیت فرمودن از راه وحی که به پیغمبر رسید و از اون راه به اهل بیت رسید. لذا فرمودن به این که هر چه که از ما رسید بر قرآن کریم عرضه کنید. این یک طایفه از اون دو طایفه که مرحوم کلینی نقل کرد. طایفه دیگری که باز مرحوم کلینی نقل کرد در جوامع روایی ما آمدن، فرمودن این مربوط به نصوص علاجیه نیست که در اصول آمده، روایت ولو معارضم نداشته باشد باید بر قرآن کریم عرضه بشود، چون به نام ما جعل میکنند ولی به نام قرآن جعل نمیکنند. هر دو طایفه را مرحوم کلینی در همون جلد اول کافی نقل کرده است و تو جوامع روایی ما آمده. پس بنابراین ما دستور خود ائمه علیهم السلام اول باید بریم سراغ قرآن کریم، یک دور قرآن رو کاملا بدونیم، خطوط کلی قرآن رو بدونیم، اوامر و نواهیش بدونیم. اما برای ما حجت نیست، زیرا هرگز نگفتیم و نمیگوییم حسبنا کتاب الله، فقط میفهمیم قرآن چی گفت اینجا مینویسیم. طبق راهنمایی قرآن و اسرت دوباره برمیگردیم خدمت اسرت، روایات را که به ما رسیده است عرضه میکنیم بر قرآن. اگر مخالف قرآن بود که طرد میکنیم، اگر مخالف قرآن نبود این را به عنوان حجت بعد از احراز اون سه جهت، یعنی صدور، جهت صدور و دلالت، وقتی تام بود عمومات قرآن با اینا تخصیص میخوره، مطلقات قرآن با اینا تقیید میشه، اون چرا که قرآن بیان نکرده اینها بیان کردن میشه حجت، اون چه قرآن بیان کرده شأن نزول نداره اینجا شأن نزول داره، اون چه قرآن بیان کرده ولی محتاج به قرینه است اینا میشه قرینه، اینا فرمایشات خاص اهل بیت علیهم السلام است. بعد از جمع‌بندی این کار، یعنی ترازو و میزان درست شد و کالاهایی که از روایات به دست آوردیم به این ترازو عرضه شد، اینا که مخالف قرآن نیستن عمومات با اینا تخصیص خورد، مطلقات با اینا تقیید یافت، ذلقرینه با قرینه ها مشخص شد، شأن نزول ها مشخص شد، دوباره این جمع‌بندی ها رو که به ذهن آوردیم میشه حجت الله و بهش میشه عمل کرد. لذا قرآن در مقطع اول، در مقطع قرآن شناسی، چون ما هیچ کس رو نمیشناسیم مگر قرآن، به وسیله قرآن تازه میخواییم پیغمبر رو بشناسیم، این میشه مستقل. بعد وقتی قرآن رو شناختیم، از راه شناخت قرآن پیغمبر رو شناختیم، دوباره برمیگردیم که قرآن ببینیم رهاوردش چیه، دیدیم که قرآن برای خودش مفسر معین کرده لتبین للناس، و همین قرآن به وسیله آیات سوره مبارکه مائده ولی معین کرده، نائب معین کرده، به وسیله سوره مبارکه 8 ما آتاکم الرسول فخذوه و نهاکم عنه فانتهوا، حدیث ثقلین رو وسیله روایت پیغمبر شناختیم. بعد قرآن فرمود که شما باید با پیغمبر و اهل بیت مراجعه کنید، میای به خدمت اینها، اینا راهنمایی میکنن، میگن به نام ما دروغ جعل میکنن، شما برای اینکه معلوم بشه که چی راست است چی دروغ، اول برید خدمت قرآن، خطوط کلی قرآن را بفهمید، ولی حجت نیست برای شما، فقط اونجا باید بنویسید که قرآن این مطالب را میگوید. بعد برید خدمت روایات، روایات را عرضه کنید، اگر مخالف قرآن بود، مباین قرآن بود، طرد کنید، اگر مباین قرآن مخالف قرآن نبود حجت است، ولی همونطوری که حسبنا کتاب الله تام نیست، حسبنا حدیث و اهل البیت هم تام نیست. این حدیث را در خدمت قرآن میبرید، میشد اینی تارک و مستقله، این وقت رهاوردش مجموع اینا میشه حجت الله و عمل میکنید. این سهم تعیین کننده که قرآن دارد باعث شده از ذات اقدس الا در بسیاری از سور این قرآن را با عظمت معرفی کرد، این عزیز است، این حکیم است، این بالاش علی حکیم است، این پایینش عربی مبین است، این یک دست است، متشابه است، این هماهنگ است، هماواه است، مثانی است. تو سوره مبارکه زمر ملاحظه فرمودید، فرمود این یک دست است، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابه مثانی، یک دست شبیه هم است، مثانی است. این که قرآن آیاتش مفصل یکدیگر است، برای اینکه هر کدام از اینها به دیگری و هم نوعش انسنا دارد، تثنیه رو تثنیه میگن، برای اینکه هر کدام از این دو شی به دیگری منسنی، منعطف و گرایش دارد. شما اگر بخواهید یه انسان با سنگ رو جمع ببندی که تثنیه نمیارید، که تثنیه نیست، مگر اینکه جسمیت ملاحظه کنید، دو تا انسان با هم انسنا دارن، دو تا سنگ با هم انسنا دارن، میگید حجران، اونا میگن بشران، وگرنه یه انسان با یه سنگ رو تثنیه نمی‌بندن. تثنیه اون دو شیئی است که کل واحد نسبت به دیگری انسنا، انعطاف و گرایش دارد، یعنی هم نوع باشد. مگر اینکه شما بخواید جسم را بشمارید، برای انسان هم جسم دارد، حجر هم جسم دارد. تمام آیات قرآن مسنا مسنا مسناست، انصرا دارد، انعطاف دارد، گرایش دارد، هر کدام دیگری رو دارن نگاه میکنن. اینه که تفسیر قرآن به قرآن از اینجا هم در میاد. این کتابی که مسانی است، متشابه است، یک دست است، جعل پذیر نیست، بتی پذیر نیست، این مرجع اصل است، لذات شده ثقل اکبر. فرق است بین روایت و قرآن. اون که عدل قرآن کریم است خود انسان کامل است، این 14 نفر سلام الله علیهم، نه روایت. روایت عدل قرآن نیست، اعتراض عدل قرآن کریم است و قرآن بالاتر از اعتراض نیست، اما قرآن بالاتر از روایت هست، چون روایت جعلی داریم و غیر جعلی. بین روایت جعلی و غیر جعلی قرآن باید داوری کند. این اهمیت قرآن باعث شد که در بسیاری از سور ذات اقدس الهی قرآن را با اوصاف جلال و شکوه معرفی میکند، اوصافی که برای خودش هست به کتابش میدهد، اوصافی که برای خودش هست به پیغمبرش میدهد. این رؤوف رحیم دو تا اسم از اسمای حسنای خداست، این رو درباره پیغمبرش هم ذکر کرد. در بخش پایانی سوره مبارکه توبه دارد که عزیزون علیه ما انتم کذا کذا بالمؤمنین رؤوف رحیم. این ما مستری است، عزیزون علیه ما انتم یعنی عزیزون علیه عنتکم، دشواری شما، بیکاری شما، فشار شما، رنج شما برای اون حضرت گران است. چه زد چه زنده چه رحلت کرده فرقی نمی کند، عزیزون علیه انتکم، رنج شما برای حضرت دردآور است. او بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رؤوف رحیم دو تا اسم از اسمای حسنای ذات اقدس الهی هست که درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مقام فعل داده شده. اینجا هم عزیز حکیم دو اسم از اسمای حسنای خداست و قرآن کریم داده شده. خود قرآن کریم عزیز حکیم است، چون کلام عزیز حکیم است. این عزیز حکیم هم میتواند صفت الله باشد که در بحث دیروز گذاشت، هم میتواند وصف قرآن حکیم باشد که این کتاب منزل از الله متصف است به عزت و حکمت. اسرار قرآن در اول حوامیم سبعه، تواسین، بسیاری از آیات سور دیگر مثل سوره اعراف، مثل سوره فرقان، در وصف قرآن و اهمیت قرآن برای تبیین این مراحل پنجششگانه است. این مراحل پنجششگانه را که انسان خوب بررسی کند، جایگاه قرآن مشخص میشه، جایگاه نبی مشخص میشه، جایگاه ولی مشخص میشه، عدم تفاوت بین قرآن و ولی مشخص میشه و تفاوت بین قرآن و روایت مشخص میشه. و ما هرگز روایت را با اعتراض یکی نمیگیریم. اعتراض عدل قرآن کریم است، نه روایت. اون وقت روایت میشه تابع و قرآن میشه اصل، اما اعتراض و قرآن عدل همان دیگر. غرض این است که در اونجا چون کلام و قرآن معجزه است، تحریف بدی نیست، فرمود ما کان حدیثن یفترا، اصلا قابل جعل نیست. مثل این کسی بگد آفتاب بدلی ندارد، این تعبیر قرآن، ما کان حدیثن یفترا. یک کسی یه آفتاب جعلی بیاره اینجور نیست، مثل یک کتاب جعلی بیاره قرآن معذرا جعل بشه، بگن ما الله گفته. اما اهل بیت علیهم السلام معجزه که نخواستن بیارن، یه وقت یعنی معجزاتی میارن، بله اون دیگه عدیل ندارد، چون معجزه اونها عدیل نداره. اما نه، با عنوان محاوره سوالی کردن، جواب شنیدن از ائمه علیهم السلام به طور محاوره مطالبی سوال میکنن، اون ذوات قدسی علیهم السلام هم جواب میدن. یا در صدد معجزه نیستن، چون در صدد معجزه نیستن، کلام عادی است، به صورت عادی بیان میکنن تا افراد این مسائل رو متوجه بشن، مثل این جلب میکنن، چیزی کم میکنن، چیزی زیاد میکنن. خب مطلب دیگر درباره آسمان و زمین است. درباره آسمان و زمین چندین آیه در قرآن کریم است. یکی درباره خلقت آسمان و زمین است که ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین. این نظام سپهری و نظام عرض، این نظام احسن مخلوق ذات اقدس اله است. خلقت اینها به قدرت الهی است. نظم خاصی که در آسمان ها و زمین هست، این هم قدرت خاص الهی و خدای عزیز حکیم است. درباره خلقت خاص و نظم مخصوص فمن للشمس و ینبغیل ها تدرک القمر، اون وللیل مربوط آیه بعد است. هر کدام از اینها شمس و قمر به عنوان مثال ذکر شدن، تمثیلن نه تعیین. یعنی هیچ ستاره ای بیش از اون اندازه که باید حرکت بکنند حرکت نمی کند. لذا این همه ستاره ها که تو عالم هستن تصادفی در کار نیست، بی نظمی در کار نیست. لشمس و ین و غیله ها انتو دلک القمر، هر کدام سر جا خودشون نظم خاصی خودشون دارن. و کوکب های ثابت اینطورن، کوکب های سیار اینطورن. چند وقت شما تو این رسانه های گروهی ملاحظه کردید یک کسی داشت وضع جریان ستاره کیوان رو شرح میداد. خیلی کارهای عمیق علمی هم انجام دادن، مشاهده کردن اون سیاه چال ها رو، کارهایی که خودشون به حسب ظاهر متحیر شدن و محیر الوقود بود بررسی کردن، طبق دستگاهی گذاشتن. اما واقعا کسی که دور از معارف الهی باشد کور است. اعینهم فی غطاء عن ذکری، وقتی که کاملا داشت گزارش میداد میگفت اینجور تصادف شده است، اینجور. خب این نظم دقیق علمی که صدها سال زحمت کشیدن تا شما به وار رسیدید، شما هم دهها سال زحمت کشیدید تا به این هنر رسیدید که کیوان را ارزیابی کنید، بعد میگه تصادف شد. این کوره دیگه. اعینهم فی غطاء عن ذکری. من تعجب کردم، تمام جزئیات این کیوان را بررسی کردن، اما همینجور این سیاه چاله ها را میخواست معرفی بکنه، این ستاره ها را، این نظم را، میگفت تصادفاً اینجور شد، تصادفاً اینجور شد. اینه که مگه یه مهر پیشانی ما باشه و شب و روز سجده بکنیم نمیرسی. اعینهم فی غطاء عن ذکری. فرمود ان فی السماوات و الارض لآیات للمؤمنین. آیه مستحضری در بحث دیروز که چهار بخش گذشت، عرض مفارق نیست، عرض لازم نیست، ذاتی ماهیت نیست، ذاتی هویت هست، آیت هم در آیت بودن محتاج به خدای سبحان است. اون مثالایی که گفته شد، ما آیات تکوینی داریم، مثل این که چمن آیت و نشانه آب است، چمن بالاخره آب نشون میده دیگه. اینطور نیست که در آیت بودن محتاج به آب باشه که. اما هر شیئی در هر کاری اگر بخواهد اثری داشته باشد به وسیله ذات اقدس اله است. این که فرمود یا ایها الانسان انتم الفقراء، این الانسان و فقیران هم همین مراحل چهارگانه دارد. یعنی فقیران برای الانسان عرض مفارق نیست، عرض ذاتی نیست، نظیر الانسان و ناطقون نیست که ذاتی با ماهیت باشد، نظیر الوجود و موجودن است که ذاتی ولی هویت است. ما موجود را بر وجود حمل کنیم از طریق ماهیت نیست. مفقیران هم همینطور است، الانسان و فقیران عرض مفارق نیست، عرض ذاتی نیست، ذاتی ماهیت نیست، ذاتی هویت است. خب اگر یک موجودی سما بخواهد آیت حق باشد، در آیت بودن هم محتاج به الله است. آینه را او آفرید و آینه را داد به دست انسان و عکس را در آینه او آفرید و با عنایت او آینه آینه شد و با عنایت او عکس در آینه منطبع شد، چون انسان در هیچ جهت مستقل نیست. آینه اگر بخواد یه صورتی رو نشون بدهد مستقل نیست، چون فقر ذاتی اوست. اگر سما بخواد آیت حق باشد چه این که هست، زمین بخواد آیت حق باشد چه این که هست، در آیت بودن هم محتاج به اوست. او با یه دستی آینه ساخت، با دست دیگر اثر خود را در آینه نشون داد، با دست دیگر با دست‌های بی دستی خود چشم ما را به طرف آینه آشنا کرد، با دست بی دستی خود ما آثار او را در آسمان ها و زمین می‌بینیم. این خداست، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این مال آسمان و زمین. درباره خلق کم، چون انسان یه فطرتی دارد، روح ملکوتی دارد، تنها بدن نیست، حیوانات هم سهمی از حیات دارند، تعبیر کرد به یقین، یعنی کسانی که قائم به یقینند. مستحضرید، یقین از کمترین چیزهایی است که خدا خلق کرده است. برکت یقین از نگاه در ملکوت عالم است. یک تعبیری در قرآن کریم هست که فرمود تبارک الذی بیده الملک، ملک عالم به دست اوست، لذا با اسماء جلالیه یاد شد که فرمود تبارک. ملکوت عالم به دست بی دستی خداست، با اسماء جلالیه ذکر شده، فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. یه گفته شد به اینکه سوره مبارک یاسین اگر قلب قرآن است، آیا کل شیء احسن و فی امام مبین هست یا آیات دیگر است، یا به وسیله همین این ذیل هست که سیدن استاد از استادش مرحوم قاضی رضوان الله علیه و نقل کرد که اگر سوره مبارک یاسین قلب قرآن است، به مناسبت همین ذیل است که فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، ملکوت هر چیزی به دست به دستی ذات اقدس اله است. و این ملکوت را فرمود ما نشان خلیلمون دادیم و کذالک نوری، این نوری فعل مضارع مفید استمرار یاد شده است، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. این یکی از کارهای دقیق و عمیق قرآن کریم است. می فرماید بعضی از چیزهاست که بین خدا و بنده خاص اوست که او نمی شود در اینجا بگنجد تا ما بگیم. می بینید این واو اینجا خیلی پیام دارد. نفرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. این واو عطف بر محذوف است، یعنی ما ملکوت آسمان و زمین را به خلیل ما نشون دادیم، برای فرون کار، برای فرون کار، برای فرون کار، ولی یکون من الموقنین. این وسط را نگفتن و آخر را گفتن، یعنی وسط یه چیزایی هست بین ما و او، این رمزی است بین ما و او، ولی یکونه این عطف بر محذوف است. فرمود او دید. شما نگاه کنید تا شاید دیدن هم نصیب شما بشود. این آیه رو تو سوره مبارکه انعام دارد که به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکونه بر الموقنین. اما تو سوره بعد، یعنی تو سوره اعراف، دارد به اینکه اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض، انسان ها رو تشویق بکنه که چرا درباره ملکوت نظر نمی کنید. یه وقتی نظر در ملک است، اولا ینظر الی الابل کیف خلقت، این یه راه است. یه وقتی درباره ملکوت نظر کردن است، فهمو چرا درباره ملکوت نظر نمی کنید. معلوم می شود که نظر در ملکوت و نظریه پردازی مال اصحاب یقین است، چون درباره خلیل حق سلام الله علیه فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. اینم که فرمود شما تأسی خوب کنید به ابراهیم خلیل در جهات فراوان، هر کس یه جور تأسی دارد، اهل یقین یه جور دیگر. یکی از راهاش البته اینه دیگه. البته ما هر چی داریم از راه دل داریم، ما دیگه از راه حس و غیر حس نداریم. اما یه وقتی خواستان خودکفا می شود، اون مال اوحدی است. اما برای ماها که تو راهیم، چیزای دیگری را باید داشته باشیم که اونها این فتیله قلب رو بالا بیاورن تا ما ببینیم و هم درون خود را هم بیرون خود را. لذا فرمود فی خلق کم یک آیات لقوم یعقلون. اما درباره اختلاف لیل و نهار، اینم چند طایفه از آیات است. یه وقتی این که ما یک دست خلق نکردیم، چون همش روز باشه، شما چه روز زندگی میکنید؟ کی آسایش داری؟ از سوزش گرما چی کار میکنید؟ یک دست شب باشه نور از کجا میگیرید؟ پس حتما باید بخشی از زمان شب باشه، بخشی از زمان روز باشه، که جعلنا لیل لباسا بشه، جعلنا نوم مکان سباتا بشه. این روز برای کار و تلاش. شما تو روایات مکاسب، یعنی روایاتی که مرحوم صاحب بصائر رضوان الله علیه ذکر کردن، دارد به این که یه وقت که صنعتکار از شبانه کار میکند او حساب دیگری دارد، روز شیفت دیگری است، شب شیفت. یه وقت است نه، انسان پرتلاش است، میخواد شب کار کنه روزم بکار کنه. دارد کسی که تو این روایات ائمه فرمودن کسی که حق چشم را ادا نمی کند کسبش حرام است. حالا این حرمت، حرمت تکلیفی نیست، یعنی خیلی از فضائل از انسان محروم می شود. ما الان به این سر هستیم که سبک اسلامی رو بدونیم. اینجا وقتی خیابان های صفایی و غیر صفایی رو شما بینید، بینید تا ساعت 9:30 خوابن، به شبها تا کی بیدارن که اون بیداری و رفت آمد نامحرم یه مشکل، و روز را به خواب می دارن گروشده. این که سبک زندگی اسلامی نیست. این همه هزینه های سنگین برق و امثال برق برانه که من سبک زندگیمون اسلامی نیست. مگر آدم صبح زود میاد مغازه وارد کار میشه، غروب هم میبنده، شب رو برای مطالعه و تحقیق و جلسات علمی و استراحت خلق کردن، نه اینکه شب رو انسان برای گردش خلق کرده باشه. که این دیگه سبک اسلامی نیست، با چارت نصیحت که حل نمیشه. که فهمون به جعلن لیل لباسا یک، جعلن نومکم سباتا دو. پس ما شب لازم داریم، روز لازم داریم. در بخشی از آیات طایفه دیگه فرمود که اگر این همش روز بود، یعتیکم به لیل تسکنون فی، و اگر شب بود، یعتیکم به ضیا. پس همیشه نمیشه شب باشه، همیشه نمیشه روز باشه، باید یه بخش شب باشه، بخش روز باشه. مطلب دیگر این که اگر همیشه شب باشه و همیشه روز باشه، ما شب و روز داریم ولی فصول چهارگانه نداریم. ولی فصول چهارگانه نداشتیم، همیشه یه گوشه زمستونه، یه گوشه تابستونه، اومد یا همیشه تابستونه یا همیشه زمستونه، اومد ارزاق ما چی میشه؟ طایفه دیگه در سوره مبارکه فصلت بود، ما فصول چهارگانه برای شما تنظیم کردیم. این وقت اختلاف لیل و نهار را با یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل تنظیم کردیم. تو قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، این اربعه ایام کار به اون ستت ایام ندارد. اون ستت ایام مال آفرینش آسمان و زمینه، دو روز مال آسمانه، دو روز مال زمینه، دو روز بین الارض و السما، موجودات هوایی اینا. اما این چهار روز مال فصول چهارگانه است. فهمون باش طرز شب و روز تنظیم کردیم که قدر فیها اقواتا، اون جلد خلقت نیست، قوت روز اقتصاد شما به فصول چهارگانه بسته است. خب چجور ما اقوات رو کردیم؟ با اختلاف لیل و نهار. اختلاف لیل و نهار یعنی چی؟ یعنی گاه شب 12 ساعت است، گاه کمتر، گاه بیشتر، گاه روز 12 ساعت، گاه کمتر بیشتر داره. خب چجور شما شب و روز رو مختلف کردید؟ فرمود وقتی که شب یلدا آمد، یولج النهار فی اللیل، بعد وقتی پایان خرداد شد، یولج اللیل فی النهار. بیان زالش این است که شب یلدا که طولانی ترین شب هست و روزش کوتاه ترین روز، از اون به بعد یولج النهار فی اللیل. این یولجو یعنی یدخلو، یک نواری از قوس النهار که روز است وارد حریم قوس اللیل می شود. یک قوس اللیلیست طولانی که شب یلداست و تاریک، یک قوس النهاریست روشن و کوچک که روز یلداست. کم کم یولج النهار فی اللیل یعنی از دو طرف قوس النهار وارد قوس اللیل می شوند، هم دیرتر روز تمام می شود و از این طرف دیرتر صبح می شود، هم روز از طرف مغرب جلو می رود نمی دارد زود شب بشه، هم از طرف صبح جلو می رود نمی دارد این تاریکی شب ادامه داشته باشه. از دو طرف قوس النهار جلو میره تا برسد به اول فروردین که شب و روز بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، هر دو میشه مساوی. وقتی اول فروردین شد، شب و روز مساوی شد، هر دو 12 ساعت شد، از اون به بعد قوس النهار می رود تو قوس اللیل، از حالا که مساوی شدن تا حال قوس اللیل خیلی بود به قوس النهار خیلی کم، این رفت تا کم کم برابر شد. حالا از اون طرف همونطوری که در زمستان و پاییز شبها طولانی بود روزها کمتر، الان میخواد شبها کمتر بشه و روزها بیشتر، لذا این قوس النهار همونطور ادامه پیدا میکنه، میره تو قوس اللیل، نفس شب رو میگیره، نه میذاره شب ادامه پیدا کنه، زود شب بشه و نه از اون طرف صبح اجازه میده که دیر روز بشه. نه خیر، هم دیر شب میشه هم زود روز میشه. لذا از اول فروردین تا پایان خرداد قوس النهار میره تو قوس اللیل، روز میشه 16 ساعت، شب میشه 8 ساعت تا پایان خرداد. پایان خرداد که اول تیر هست معادل شب یلداست که روزش بزرگترین و طولانی ترین روز سال است و شبش کوتاه‌ترین شب است. این یولج اللیل فی النهار است، اون یولج النهار فی اللیل است. با این کار فصول چهارگانه تنظیم میشه. وقتی فصول چهارگانه تنظیم شد برابر آیه سوره فصلت، قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام، چهار فصل پیدا میشه که غذای شما، اقتصاد شما، تامین نیازها شما در فصول چهارگانه مشخص میشه. پس اختلاف اللیل و النهار گاهی این اصل وجودشون است، گاهی نظم اونهاست، گاهی پیدایش فصول چهارگانه است، گاهی هم برای کسانی که اهل عبادتن نواز شبشون فوت شده، تو روایاتی که ذیل اون آیه دارد که جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، در ذیل اون آیه این حدیث است که اگه کسی نماز شبش فوت شده، نافله شبش فوت شده، روز انجام بده، نافله روزش فوت شده موفق نشد، شب انجام بده. این خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا یه بخش دیگر است. و این اختلاف اللیل و النهار با این مجموعه سه چهار طایف آیات، آیات لقوم یعقلون. الحمد لله رب العالمین.